إمام محمد وآله الطاهرين وأعدائهم أجمعين. شرایع حمله انبیا سلام الله علیهم اجمعین غایت و هدف اون شرایع کلن سعادت حقیقی انسان است. به عرضتون رسوندم که در اهداف اخلاقی و غایات و نتایج اخلاقی که انبیا سلام الله علیهم دعوت می کردن سعادت حقیقی بوده است. سعادت حقیقی که از قرآن برمی آید مرتبه ای از مراتب ولایت است، یعنی انسان در سایه تربیت انبیا سلام الله علیهم به مقامی ممکن است نائل آید که اون مقام مقام ولایت باشد. الله ولی الذین آمنوا و مرتبه نهایی ولایت معلم شدن به اسماء جمال و جلال خداوند متعال است. حالا اینی اعلم ما لا تعلمون و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائکه فقال انبئونی به اسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. ملاحظه می فرمایید قرآن کریم در اون بحث و مناظره ای که با شیطان دارد به شیطان ما گفتیم که چرا سجده نکردی لما خلقت بیدی، این موجودی که ما با دو دست او را آفریده بودیم و این موجودی که مظهر دو نام ما بوده است، نام جلال و نام جمال، این روشنگر این معناست که انسان در سیر کمالات نفسانی به جایی میرسد که آخرین قله سعادت یک انسان است و اون معلم شدن آخرین مقام ولایت، معلم شدن به اسماء جلال و اسماء جماد الهی است، یعنی هم مظهر رحمت واسعی حق و هم مظهر قهاریت خدای بزرگ انسان بشود. توضیح بیشتری که راجع به این مدعای خیلی سنگین و تکرار می کنم که این مدعا روشن شود تا ببینیم می توانیم از قرآن کریم بر این مدعای ما ادله‌ای اقامه کنیم. مدعا این شد که غایات و نتایج شرایع حقه الهیه سعادت حقیقی انسان است. سعادت حقیقی انسان در قرآن مجید به تعبیرات مختلف بیان شده: ولایت، و الله ولی الذین آمنوا، و مرتبه کامل ولایت معلم شدن انسان به اسماء و صفات است، به اسماء الهیه، اسماء جمال مثل صفت علم، صفت قدرت، صفت رحمانیت و رحیمیت، صفت ودودیت و شکوریت، صفت جلال، صفت سبوحیت و قدوسیت و مانند این اسماء جلال. به ملائکه گفته شد که اینی اعلم ما لا تعلمون، چیزی که من باید بیافرینم شما اخبار کردم، شما نمیدونید که اون چیه. و قلنا و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائکه. آدم را معلم به همه اسماء نمودیم که داوود ابن سرحان خدایش رحمت کند میگوید مهمان امام صادق بودم، بعد از تمام شدن غذای حضرت بلند شدم که آفتابه و لگن را برداشتم که دست امام صادق رو بشویم. فرمود شما مهمانی، درست کردم این عنایت به من بکنید که دست شریف شما رو بشویم. دست حضرت شستم، آب ریختم، عرض کردم اون اسما که آدم به اون اسما معلم شد چی بود؟ فرگودن همه چیز بوده، حتی این آفتابه و لگن هم بوده است. در اون نشأه که هنوز آفتابه و لگنی نبوده و مسی هنوز استخراج نشده و دوران قبل از تاریخ هم نبوده، زیرا آدمی نبوده است، در اون نشأه حضرت می فرماید این آفتابه و لگن هم از اسماء الهیه بوده است و آدم بلبشر معلم به اون اسماء الهیه شد. این آفتابه و لگن هم متوی در اون اسماء بوده است. و هازا و هازا و هازا، بعدن هم اشاره کرد کنار گوشه این اتاق مثلا یه متکای افتاده بود، یه فرشی افتاده بود، یه دیک و کلیزی افتاده بود، فرمود اینا هم بود. این روشن است که علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه فقال انبئونی به اسماء هؤلاء. معلوم می شود که در طوق ملائکه سلام الله علیهم اجمعین این ولایت و کمال نبوده و نظری کرد به عالم که ببیند رخ خویش، خیمه در آب و گل مزرعه آدم زد. آدمی میتوانست اون مقام کامل ولایت و آخرین پله صعود ممکن را سیر کند. نردبان به سوی این قله بدون شبهه تعلیمات عالیه انبیاست. شما میخواهید به حب الله برسید، حب انجذاب شی معنی محبت انجذاب است، دوستت میدارم. دوستت میدارم یعنی چی؟ یعنی من مجذوب شما هستم، در شما خصایصی است که من میکشد، روح مره و سوی شما. شما میخواهید منجذب خدا بشید. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعون یحببکم الله، یه راه بیشتر نیست. و اون راه، راه تبعیت انبیاست، یعنی این راه انصراط مستقیم، تبعیت از طریق انبیاست، تبعیت از صراط رسول الله است. میخوای جذب بشی؟ میخوای به اون قله برسی؟ قل ان کنتم تحبون الله، اگر شما مدعی انجذابید، انجذاب الهی، فاتبعونی یحببکم الله. پس یگان راه برای سیر کردن به دست لغت کوتاه است. امیرالمومنین در باره اون منازل و مقامات و مراحل میبینی توی نهج البلاغه حضرت به ما سخن می آموزد. الحمدلله الذی لا یبلغ مدحته القائلون. دست لغت کوتاه است، لغت چی میتونه بکنه؟ الا ان ثوبا خیت من نسج تسعت و عشرین حرفا ان معالیه قاصرو. شما میخواهید با این جامعه ای که تار و پودش 28 29 حرف است میخواهید شکار کنید. چی رو شکار کنید؟ مقامات عالیه غیبی میشه شکار بشه؟ این پیراهن بافته ما که تار و پودش 28 29 حرف است میشه به قامت رسای معانی الهیه تطبیق کنه؟ الا ان ثوبا خیت من نسج تسعت و عشرین حرفا ان معالیه قاصرو. ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. شرایع الهیه و دین مقدس اسلام، دین حنیف، قرآن این راه را حنیف برای ما تعبیر میکنه. حنف و جنف دو لغت متقابلن. این پای بعضی ها توریست از نظر خلقت و اون موقعی که قنداقش کردن ماما پار بد قنداق کرده، این توریست پا، این توریست راه داره میره اینطور. و معذرت میخوام با دست نشون میدهم، زبانم چون کوتاهه با این دست بهتر مطلب برسانم. راه داره اینه میگم فلانی جنیفه، یعنی از وسط و میانه این و من خاف من موسن جنبن، اگر کسی که از موسی وصیت کننده میترسد که جنف کنه، یعنی از حد میانه بیرون بره. حنف یعنی پاهاش میزان، یعنی به طرف وسط پاش میرود، اینطوری را میره، اینطوری نیست. دین حنیف اسلام، دینی که هیچگونه ضلال و گمراهی در اون نیست، و ادیان پیامبران کلن که برای سعادت انسانی و سیر باطن انسان، یعنی ادیان ظواهری دارن و این ظواهر بواطنی دارد، عمده اون باطن است. با اجازه دوستان عزیز، من از اعتبار و حقیقت یه دو جمله صحبت کنم که اعتباریات در مقابل حقایق چیه؟ فلاسفه اقدمین در باره اعتباریات آماری نگرفته بودند. غالبا اعتباریاتی که اونها میگفتند به یک سلسله ماهیات اعتباریه اعتباریات میگفتند. علامه بزرگوار استاد طباطبایی قدس سره اولین کسی است در میان فلاسفه، ایشون اعتباریات اجتماعی را با عمده شاخ و برگش، با ترتیب طبیعی که اختزا دارد، از ابتکارات ایشونه و رساله هم در باب اعتباریات ایشون نوشتم و در ابتدای اون رساله هم می‌فرماید سلف صالح ما اگرچه از مسئله اعتباریات بحث کردن، ولیکن اون عظما و بزرگان تفکیک نکردن و شؤون اعتباریات را چنون که باید بحث نکردن. چیزهایی که در ذهن ما دفیله می رود، تجلی می کند، به یک تقسیمی منقسم به دو بخش می شود. صوری که توی ذهن ما می آید و معانی که در خیال ما نقش می بندد، این تارتن وجود عینی خارجی دارد. میخواد ما تصور بکنیم یا نکنیم، آفتاب موجود است. میخواد ما تصور بکنیم یا نکنیم، زمین در خارج تحقق دارد، انسان در خارج واقعیت دارد. اینها تعبیر از اینها به حقایق عینیه می شود، ولی یه سلسله اموری است که موجودیت اونها قائم به اعتبار معتبر است. ای عبا ملک من است، اون چی که واقعیت دارد عباست و اون چه که در خارج واقعیت داره منم، و اما ملکیت کو؟ بله، این عبا میگن ملک من، چون این عبا رنگ کذایی دارد، اون اعتبار میگوین. اگر بنا باشد این عبا ملک منه، چون قهوه‌ای رنگه ملک منه، خب هر چی قهوه‌ای تو دنیا باشد باید ملک من باشد. من موجود حقیقی و عبا موجود حقیقی، و اما ملکیت امرون اعتباریون اغلا برای پیشبرد مقاصد جامعه. این اعتبار رابطه بین من و بین این عبا کردن و اون رابطه را ملکیت نامش نهادن. و یا اولیا مخدره میگویند که این زوجه منه، همسر من است، اون چی که موجود است منم، و اون چی که تحقق عینی دارد این اولیا مخدره است. و اما زوجیت کو؟ زوجیت چیه؟ زوجیت جفتیت برای پیشبرد مقاصد جامعه، مردمی که دور هم دارن زندگی میکنن لابد و ناچارن یه سلسله مفروضات و اوهامی اینها فرض کنن و روی اون اوهام نتایجی بگیرن. زوجیت اون چیه؟ تحقق داره من و این خانم. و اما زوجیت کو؟ زوجیت امرون اعتبره الاغلا، که این خانم اختصاص به من داره. این اختصاص ره با واژه زوجیت امر وهمی، و برای این زوجیت ازدواجم میبینی همه انبیا احکامی بیان کردن، نبی مقدس اسلام برای زوجیت بحث مفصلی در نکاح فرمودن، چقدر این زوجیت حکم دارد، یه امر اعتباری، یه امر غیر واقعی، یعنی خارجن زوجیت تحقق نداره، منم و این خانوم ما تحقق داریم. و اما رابطه بین من و بین ایشون به نام زوجیت، این امریست که زندگی اجتماعی و معیشت انسانی اینی نیازمنده که فرض بشه زوجیت. اون چی که تحقق دارد آقای سید علی خامنه ایست، ریاستش بود رئیس جمهور. آقا سید علی خامنه ای حفظه الله تبارک و تعالی، این موجود ریاست جمهور به اعتبار که امامش سیاهه، رئیس جمهور میگوین فکل من کانه امامته سودا، باید ما او رئیس جمهور بگوییم. تو که نیست رئیس جمهور، امرون اعتباریون رئیس، یعنی زورعسه، از رأس گرفته شده، یعنی جامعه انسانی که دوره هم جمعیت چند میلیون نفری که دارن زندگی میکنن، این مجموعه پیکره، یه دونه سر براش میگذارن، اونو میگن رئیس، یعنی سر این جامعه ما. میبینی امرون اعتباریون اغلایی و روشم خیلی کار میشه. رئیس شهرداری این دایره شهرماره، یه رئیسی رأسی برای این شهرماره فرض میکنن، یک مجموعه که این سر داره، برای این کارها به سر باید مراجعه کنیم. تعلیمات انبیا سلام الله علیه مجمعین یک سلسله امور اعتباری است. نماز واجبه، وجوب چیه؟ ها؟ سفیدی است، سیاهی است، جوهر عرض چیه؟ وجوب، امر اعتباری است. زکات واجب، امر اعتباری است. فلان چیز حرام، امر اعتباری است. روی این امور اعتباریه انبیا سلام الله علیهم اجمعین اعتباریات ره، اینها نردبان مقدمه چوب بست قرار دادن برای یه سلسله حقائق. چند جای قرآن میخوانید نم الحیات و دنیا لعبون و لهو، یعنی آی انسان دقیقا چشم بکشا، امور دنیوی رو ملاحظه کن، ببین غیر اوهام چیز دیگری است. بنده رئیسم، این مرعوس است، بنده زوجم، این خانم زوجه است، بنده مالکم، این بیت مملوک منه، من چنینم اون چنانه. میبینی این سلسله عناوین، عناوین وهمی غیر واقعی. انما الحیات الدنیا لعب و لهو. اما این سلسله لعب و لهو و عناوین وهمیه، همه اینها در طریق سعادت حقیقیه است اگر این سلسله از موضوعات انبیا و شرایع و احکام اونها باشد. اینها وضع شدن، پشت اینها یه سلسله کمالاتی نهفته است، کما اینکه در این مثال عرفی برزت رسوندم، آهار ما میگویم رئیس، رئیس جمهور، این با این عنوان ریاست دادن بهش، میبینیم روش یه سلسله واقعیاتی بار میشه. آقای رئیس جمهور ارتباط با جبهه جنگ داره، آقای رئیس جمهور چه، میبینی یه سلسله حقایق و واقعیاتی از این عنوان برمی آید. شرایع الهیه اینطورند، یه سلسله فرض کن، ما مثال عبادات میزنیم، یک سلسله عباداتی اینها مفروض کردن تحت عنوان اوامر، مثلا امر کردن بکن، این بکن ما از او وجوب میفهمیم که آن نماز واجبه، پشت این تربیت های الهی یه واقعیاتی است که قرآن کریم هشدار میدهد به ما که خواجه همچه سرسری نگیر، پشت خبریست، این ظاهر دینت باطنی داره. انما الحیات الدنیا لعب و لهو و ان الدار الاخره و ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون. این چیز نزدیک شما که بایش در آمیزش هستی بازی چه به نظر میرسد، اما اون آخرتش پشتش او زنده و جاوید است. کاش که میدونستی لهی الحیوان لو کانو یعلمون، یعلمونه ظاهرم من الحیات الدنیا و هم عن الاخرته هم غافلون. ظواهر و مظاهر حیات و زندگی دم دستی خوب بایش آشنا هستی، ولی این همینجا واقعیت و حقیقت دفنه، ولی غافلی. و این دار الاخره لهی الحیوان، آیه که تلاوت کردم یعلمون ظاهرم من الحیات الدنیا، خویست روی عنکبوت باشه، یعلمون ظاهرم من الحیات الدنیا و هم عن الاخرته، هم چند تا هم هم آورده، و هم عن الاخرته هم غافلون. معلوم میشه این حیات آخرت پشت این حیات دنیا هست. غفلت اونجا است که یه چیزی موجود باشه ما توجهش بهش نکنیم. غفلت اینطور جازدی و هم عن الاخرته هم غافلون. تعلیمات مقدس انبیا گاهی از اوقات که خواستن مطلب را به ما بفهمانند راهی نبوده از غیر راه مثال. حواست با من باشی و یه مثال زدن، یعنی مسئله اونور خیلی سنگین بوده، در درک ما نمی آمده. سیب برای ما گفتن، گلابی گفتن، گفتن این اعمالی که آقایان محترم شما انجام میدید، این سیب مثل سیب لذت داره، گلابی میشه، چی میشه؟ حورالعین میشه، حوران مکسوراتون فلخیان، زنان زیبارویی که فقط شماها رو دوست دارن، دل اونها گیر مکسورات، چشمشون خیلی حیا داره، جلو خودشون نگاه میکنه، فقط عاشق دل باخته ایشون. چطور به ما بفهمانن انبیا اون مقامات؟ لذا در سوره مبارکه محمد صلوات الله علیه هست، اونجا میفرماید مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انهار من ماء و لبن کذایی و چنین و چنان، چهار تا نهر اونجا. مثل الجنت التي، یعنی میخواهی بهشت برات مثال بزنه؟ شما باغستانی رو در نظر بیاورید که انواع اشجار و میوه در اون باغستان باشد، نهرهای مختلفی تو اون باغستان جاری باشد، خمر و شراب طهور اونجاست، شیر اونجا، شیر جاری اونجاست، عسل اونجا، آبی که هرگز گندیده نمی شود. اما این مسئله، مثل الجنت التي وعد المتقون، مسئله است. مثل اونجا می آورند که مطلب سنگین حازمه مخاطب ممکنه نپذیره. مثل می زنن آخه مثلا شما دوستان ارجمند میخواهی فرض کن فرزندت نصیحت کنی که جانان من باید رنج ببری، زحمت بکشی، مدرسه بری، با تقوا باشی، چه باشی، اگر این کار کنی مردم دوستدارت میشن و تو میشی مثلا نخست وزیر. ما نخست وزیری رو درک نمی کنه بچه 4 ساله که مقام نخست وزیری چیه. لابد و ناچاری گوش بش بگوی که این خیلی شیرینه، نخست وزیری مثل بسکویت مثلا. یا پسر جان تو اگر اینطور باشه تو پس فردا یک زن خوبی گیرت بیاد و بعدا اون زن از رو التزاز میبری. میدونی لذت بردنه از زن چقدر شیرینه؟ مثل عسل شیرینه، برش مثال عسل میاد. چاره ای نیست. انبیا سلام الله علیه اجمعین اون مقامات میخواستن در فهم ما بیاورن، هیچ راهی نبوده جز مثال زدن. فلذا قرآن می فرماید که فیها ما تشتهی هل انفس و تلذل اعیون فلا تعلم نفس ما اخفیت لهم من قرة اعیون. هیچ نفسی نمیتونه درک کند اون چیزهایی که نور چشم هاست. بله؟ ها؟ جای دیگه برای ما قرآن مثال میزند، عطوف ها دانیه، اصحاب یمین میخواد به رخ ما بکشد، میفرماید که اصحاب الیمین و و ما ادراک ما اصحاب الیمین. اصحاب الیمین همه جور میوه برای اونها هست. و خواسته باز به فهم ما نزدیک کند، ای مؤمن وقتی که از درخت طوبی دست دراز میکنی میخوای سیب بچینی، شاخه پایین میاد و این سیب میچینی، این سیبی که داری میخوری در میان این سیب لذت سیب دارد، لذت عسل دارد، لذت جماع دارد، لذت اصوات نیکو هم خوردن ها. توجه میکنی تو خوردن ها، یعنی مرز، مرزها اینجا مرزه، بیرون از این آدم چطور ها؟ اینجا بنده میخواهم یه چیزی رو درک کنم، چنون ماده و مدت مرا محدود کرد، عالم عالم محدودیت است. قدر فهدا، یه سلسله امور من میخواهم درک کنم، با این باید درک کنم، یه سلسله امور باید درک کنم، با باید درک کنم، یه سلسله امور باید درک کنم، با این باید درک کنم. میبینی قوای در راکه من مرزبندی شده است، از هم جداست. اونجا چطوره؟ اون مقامه، اون مقامم مدارجی دارد. قرآن کریم میفرماید اون ماورایی که فوق همه ماوراست و مخلوق خداست، اونجا اشیاء بیمرز. آیه را برات بخونم و انشاءالله روی اینها تأمل کن. این من شیئن الا عندنا خزائنه. سوره هجر ظاهرم. این من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم. یعنی آقای مرزایی که اینجا تشریف داری، هر شیئی که در جنابالی است محدوده، شما علم دارید محدوده، قدرت دارید محدوده، جوهریت دارید محدوده، عرضیت دارید محدوده، کمال تکلم دارید محدوده. میدونی همه اینها این من شیئین الا عندنا خزائنه، و اون خزانه حد نداره. چرا؟ یعنی خود قرآن میفهم و ما ننزله الا به قدر. میخواد افاده کنیم، افاضه کنیم به کسی، اندازه گیری میکنیم، معلوم میشه در اون عالم که دنیا زن سبویی است. علم آدم الاسماء کلها، و ما را هم قرآن دعوت می کند. و قل ان کنتم تحبون الله تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. این معلوم می شود متابعت شرایع الهیه درهایی را باز می کند. جانان من و شما قرآنی هستیم، من و شما بحمدالله پا در صراط آل الله داریم، صراط مستقیم، خاندان پیغمبرم به نفس قرآن کریم. منا اسألكم من اجر الا من شاء ایتخذ الى ربه سبیلا. اینکه توی زیارت جامعه کبرا میخوانی و انتم الصراط الاقوم و شهداء دار الفناء و شفعاء دار البقاء، خاندان رسالت، صراط مستقیم شمایید. قرآن اونها رو صراط مستقیم، مودت پیغمبر میدونه، مودت پیغمبر. قل ما اسألكم علیه من اجر الا من شاء ایتخذ الى ربه سبیل. اینها سبیل خدا، اجر رسالت، مودت فی الغربا، مودت فی الغربا سبیل الی الله است، در صراط مستقیم است. مودت من علی رو دوست دارم، این نه صراط علی، صراط امیر المومن. ما قرآنی هستیم، چطور ز مصرش بوی پیراهن شنیده. قرآن میخوانی؟ قرآن کریم شامه بعضی از افراد اون اندازه پرتوان میداند که در کنعان شام بوی پیراهن یوسف از مصر میشنود. ولما فصلت العیر، کاروان از مصر خواستن حرکت کنن، این پیر ضریر کور از داغ فرزندش قرآن می فرماید اینی عجد و ریح یوسف لولا ان تفندون. ای نوه های من، به حسب روایت 60-70 تا نوه هاشم دور این پیر مرد بودن، این بابای پیر شاید انگولک هم می کردن، مسخرش هم می کردن. گفت بوی پیراهن استشمام می کنم. قالوا تالله تفتأ تذكر یوسف حتی تکون هرزم او تکون من الهالکین. جانان من، این صراط ما نیامدیم با هم صحبت بداریم که افلاطون چی گفته است و ارسطو چی گفته است و آیه اسماعیل مغز آلکولیسمی فلان دیار غرب چی گفته است و آقای فروید چه نام مربوطی گفته است. اینا همه دلالن. کسی که انسانیت رو منحصر در اسفل بدانه، خونده اید روانکاوی فروید، انسان یعنی اسفل، یعنی جلد عالیه ها سافله ها، مسئله انسانیت، تمام مسئله انسانیت هم مسئله اسفل جنسیته. ها میبینی چی حد مقام انسانیت کردن انسان تا کجا اینا با اینا. ببین قرآن کریم به انسانیت چه پروبالی میدهد که آقا میتونی بالا بروی، میتونی اوج بگیری و میتوانی معلم به اسماء جلال و جمال هر دو بشوی. اگر این کنتم تحبون الله متابعت شریعت رسول الله را کنی، این پاری از کرامت هایی که ما میشنویم چیزی نیست برای انسان کامل. اکمل نه، برای انسان کامل که تو راه افتاده. شما دوستان عزیز این معتقد باشید که این رند جمارانی امام مسائلی پیشش، و معاجزی داره. من از بعد از فوتهای بروجردی رحمت الله علیه آشکر نزدیک بودم، کمالاتی داره ولی چنون در برخورد آدم بهش بر میخوره، خیال میکند که یک معمم عادی است. که خدا رحمت کنه استاد شهید آقای مطهری میفرمود من در مقابلش واقع میشوم یه حالت ارتعاشی دارم، ولی او درک کرده بود که این کیه. خدای بزرگ منت میگذاره. من رو آقای حاج آقا حسین فاطمی قمی رو نمیدم برادران ما دیده داشتید یا نه. آقای حاج آقا حسین فاطمی درس اخلاق میگفت، آدم با حالی بوده در قوم، شب آقایون سنشون اختزام نمی کنند. ما تشرف خدمتشون حاصل کرده بودیم، خدا رحمتش کنه. من اون آقای حاج آقا حسین فاطمه قمی که چند ماه در قم چند ماه در نجف میمونده، همون زمان آقای بروجردی، ایشون رضوان الله علیه در ماه رمضانی در ضمن موعظه از یکی از آقایان علماء تهران، موقع دارالفنونی تهران بوده زمان قاجار که تا آخر هم پیرمرد زنده بوده، نامه‌ای برای ایشون برای حاج آقا حسین نوشته بود اون آقا، که ما اون موقع دارالفنون تازه چیز شده بود درس می‌خوندیم، یه آقایی از اشرف به شهرش میگوین، اینم با ما هم درس بوده است، ولی او مشغول خوندن درس طب بوده، قانون بوعدی و اینها رو میخونده، ما هم فقه اصول میخوندیم. این رفیق ما همینجا بند و زحمت کشید و استاد و اینها بهش لقب آقای حکیم باشی دادم، نگار رفت برای شمال آقای حکیم باشی، اون موقع این لقبها رو می دادن، حکیم باشی یعنی طبم زمیمه حکمت بوده، فلذا طبیب حکیم می گفتن. ما رو یادمون هست که بچه بودیم بیمار می شدیم، پدر ما می گفت ببریم پیش آقای حکیم، دکتری اونجا رودسر بوده نام دکتر عبدالسامد، می گفتن آقای حکیم عبدالسامد، نه می بردن شد آقای حکیم باش. آقای حکیم باشی که از تهران می آمده و از ما احوال می گرفته و از من تقاضا می کرد که بیا برای شمال. اون اندازه رسیده بود که تجلیاتی هم در دنیا داشت، گفت بعد گفتم چیزی دیدی؟ گفت چیزها دیدم. من در مازندران طبیب تقریبا منحصری بودم، زندگی من خیلی رواج پیدا کرد، مال انبال هستی، بنا گذاشتم که حساب کتاب خودم بکنم برم برای مشهد. رفتم خدمت آقای آشمندلی، حساب کتاب اموال خودم با ایشون کردم و یه مقدار نقد دادم، یه مقدار دستگردون کردم که به مرور ایام اقساط به ایشون بدم. گفتم ما عازم مشهدیم. گفت مشهد میری؟ گفتم بعدی. گفت از صبر کن من یه نامه باید بدم. تازه کاغذ چاپار کم و بیش دار آمده بود، نامه نوشت و توی پاکت گذاشت و پشت پاکت هم نوشت به امام رضا صدیل، مثلا صدیل و اطرت تاخره فلان مولانا علی ابن موسر رضا ملاحظه مثلا بفرماید و تعبیر از من. گفت اینه به امام رضا بده جواب دهی برای من بیرم. از سادگی این شیخ خیلی من ناراحت شدم و از حمق خودم ناراحت در شدم. آقا من این یک عمری زحمت کشیدم، مال و اموال به شنگ آوردم، آمدم پیشی آشیخی که درجه عقلش این اندازه پایینه، خیال کردی امام رضا توی زهری که اونجا نشسته، بنده کاغذ از اون سوراخ بودم بگم آقا مال آشم دادی آغاز شو، خواهش میکنم جواب مرحمت بفرمایید. شیخ عجب آدم سخیف العقلی نیست، حالا چه کار کنم بایش؟ بگم آقا اون سهمی ما میگه به شما دادیم، خواهش میکنم با ما رد کن. اینم خیلی ناجور، خیلی به خودم ملامت کردم که منو میگن حکیم باشی، سالها تهران تو دارالفنون درس خوندم، آمدم توی مازندران پیش یه همچین شیخی حساب مال خودم رسیدم و حالا میخوام برم مشهد، این معنا خیلی به نظر من سخیف آمد. من نامه رو تو جیبم گذاشتم و از خودم رنجیدم. آمدیم و کاروان حرکت کرد و با اسب و قاطر می رفتیم و شب رسیدیم به مشهد مقدس، همون نیمه شب با بدن غبار آلود طرف حرم سامن الحجج رفتیم و زیارت کردیم و عشق و آمد. یادم آمد کاغذ هاشم‌الملک دست بردم تو جیب، کاغذ هاشون دادی رو بیرون آوردم، پرت کردم روی ذریح متحر. تا 15 روزی مشهد بودیم، اون شب آخر بنا شد شبانه حرکت کنیم، هوا خنک باشد و ما گرمانه خوریم روز شب راه بیاییم. رفتیم زیارت ودا کنیم، اونجا دنگمون گرفت که این شب نماز زیارت خوب است که درکتی که میخوانیم سوره یاسین و الرحمن بخوانیم، مستحب هم هست در زیارت سامن رجل. مشغول خوندن نماز زیارت شدم. نماز طولانی است، آدم سوره یاسین و الرحمن بخواد بخانه خیلی طول میکشه. در اثناء نماز دیدم خدام محترم حرم فریاد میکنن آقایان زوار زود باشید، ما میخواهیم حرم جاروب کنیم و تطهیر کنیم، شستشو بدیم. و مردم هم رفتن، نماز من طولانی بوده، کسی نبوده، دو تا سه تا خادم بوده و منم یه مقدار تندتر شروع کردم و نماز من تمام میشه. همچی که نماز من تمام شد، از طرف گوهرشاد یه نورانیت مخصوصی به نظر آمد. مرد مجلل و بزرگواری داره میاد، چند تا خادمم بودن، آیین احترام برای او گرفتن. چلچراغ‌ها روشن بوده، اما ایشون که وارد شدند یه نورانیت دیگری داشت، نور دیگری بوده. ما هم سلام عرض کردیم و طرف من آمدن، فرمودند آشمم حسین حکیم باشی تو هستی؟ عرض کردم بلی. فرمود نامه آشمم دادی حاج اشرفی رو شما آوردی؟ عرض کردم بلی. فرمود سلام مره به آیه آشمم دادی برسان، بگو تقاضای جواب کرده بودید، بگو علی ابن موسر رضا برای شما سلام رسوند، جوابی که از ما میخواستی اینه، آیین شو جمال پری تلعتون طلب، جاروب کن تو خانه سپس میهمون طلب. شما مثلا فهمیدی چی گفتن؟ مرور کردم دیدم شعر بلدن. ان الملائکه لا تدخل فی بیت فیه کلب، ملائکه تو خانه‌ای که سگ باشه وارد نمیشه. تو خانه روح و جان من سگ اخلاق اگر باشه ملائکه بر من نزول میکنه؟ ها؟ تو خانه روح من سگ بدخلقی، سگ غضب، سگ شهوتران حب دنیا، این ملائکه ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، من شیخ محمد حسین فهمیدی چی گفتم؟ آینه شو صاف شو پاک شو، آینه شو جمال پری طلعتون طلب. آی برادر، یه دونه دروغ کوچولو اثر در نفس می‌گذارد. گفت پیغمبر که دل همچون پریست در بیابانی به دست سرسریست، موج وحشتناک این عالم، امواج وحشتناک این عالم. یه دفعه موج محبت زن بچه هست، فرزند، دوست، جاه، مقام، همه گرفتاری با اندرون انسان دارد. من فهمیدم این سامن الائمه سلام الله علیه است. سو زنی که بون شیخ بزرگوار داشتم برام روشن شد، بیادم آمد آه شیخ محمد حسین، شیخ محمد علی عجب مقامی داشت، رعب مقام ولایت بر من مستولی، من سر پایین آوردم، قتل بسر کردم، سر پایین آوردم، فلان اینها. کم کم دیدم صدای دعا و قرآن به گوش من میرسد، سر بالاتر سامن الائمه ای رو ندیدم، اونی که بغل دست من بوده همون بوده داشت قرآن میخونده، حرم دارن زیارت میکنن، مشغول کار خودشن. از بغل دستی سوال کردم که این خدام مگر اعلان نکردند بیرون بروید؟ گفتن ما نشنیدیم. یعنی عالم عالم نامش مکاشفه بگذار، دعوا ندارد. اشک بر گونه من جاری شد. عجب ای آشمان دلی ما این اندازه مقام داشت که ما نمی فهمیدیم. من سوزن نبو داشتم به خودم ملامت کردم که به این شیخ ساده دل چرا تمکین کردم. حساب من رو با او رسیدم. آمدید به استقبال ما اهل مازندران آمدن، ولی من با ورود در اشرف به شهر اول گفتم که خدمت آقای هاشم‌اندلی برم سلام امام رضا رو بو برسانم، به ما تو خیلی مقام داره امام رضا اینطور اینطور، واقعا رو باش نقل کنم. جدا شدم از صف زوار و مستقبلین، گفتم من خدمت آقا کار دارم. در خانه آقای هاشم‌اندلی که زدم از توی حیات، خود آقا هاشم‌اندلی فریادش بلند شد هاشم محمد حسین حکیم باشی آینه شو، جمال پری طلعتون طلب جارو کن. آقای هاشم محمد حسین حکیم باشی باز مطلب درک نمی کنی که روح گرگان و سگون از هم جداست، متحد جنهای یاران خداست. آی خدای بزرگ، آی خدای سامن الائمه که زیارت او را معادل چندین حج و عمره قرار داده، فرزند دلبند امام رضا جواد الائمه می فرماید. آی خدای بزرگ، شربت لذت انسانیت رو به همه ما بنوشان. خدای ما رو گرفتار اصطلاحات و الفاظ و چراغی نشیم که بیگران بیفروزیم خود بسوزیم. خدا ما رو گرفتار عشق و محبت خودت بکن. دعای امیرالمومنین رو بخوانم که ببین چطور شب جمعه این عاشق خدا زمزمه می کند. فجعلنی به حبک متیما، های خدا مرا دیوانه محبت خودت کن. چون دیوانه محبت او بوده، عقل الغزات علی بوده، دخترش یه دونه گردن بند آریه میگیرد، همه شما میدونید چه بلای مناسب به سر دخترش و به سر خزانه‌دارش که نیاورد. من فنون اخلاقی فلاطون و ارسطو و اسماعیل زبدانم، اخلاق یعنی باطن، باطن دیگری میشه. در ولایت با هم دیگه باز صحبت میکنیم. یعنی در شما ممکنه تعبیر کنید که در سعادت حقیقی انسان جلسه دیگری بنا شده شرفیاب بشم اگر عمری شد، انشالله با هم صحبت میداریم. این راه انسانیت. آی جوان عزیز، حالا وقت عشق بازی جنابعالی با خداست. ها؟ کدام معشوقی از او جمیلتر میبینی؟ اللهم اینی اسألک من جمالک به اجمدهی و کل جمالک جمیل، اللهم اینی اسألک به جمالک کل. حالا وقتی این است که تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا، این شما هستید که میتونید دل شب از جامعه خواب بیدار بشید. شب آمد، شب انیس دردمندون، اما لیل فصافون اقدامهم تالین لاجزاء القرآن یرتلونه ترتیلا. این ناشعت اللیل، میخواهی نقاشی به منقوشات الهی بشید، ناشعه لیل قرآن. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا. اینجا رو خواستم این آیه رو بخوانم، ان ناشئه اللیل هی اشد وطئا و اقوم قیلا. اون گنج نهانی که خدا داد به حافظ از یمن اثرهای گریه شبانه بوده. او حکیم علی الاطلاق است. بیا این وضع مغلوط خودمانه، وضع مغلوط خودم ره به خدای بزرگ عرضه بدارم، آی خدا من یه آدم ناموزون مغلوطی هستم، صرفهای من غلطه، تو من اصلاح کن. کتاب اخلاق عرض خیر، من اصلاح نمی کنم. کتاب اخلاق فلان اصلاح هم تو من اصلاح کن. اما اللیل فصافون اقدامهم تالین لاجزاء القرآن، با محبوب حقیقی که در همه جا با شما است. اولیا مقدره ای که صحبت می کردم بین من اون ارتباط ازدواجه و ازدواج امر اعتباریست، ببین این اعتبارم قطع میشه اون وقتی که کنار قبرم میبرم. بله؟ اونجا کیه؟ اونجا انیس من کیه؟ انیس دردمندون و یار غربا اوست. بس است، دعا میکنم انشالله با این دست پاکت که به دربار او بلند میشه، امیدواریم که الهی یسعد الکلم الطیب، با دست شما دعا به هدف اجابت برسد. اللهم انا نسألک و ندعوک باسمک العظیم العظم و به حق سیدنا رسول الله. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. خدایا شربت عبادت به همه ما بنوشان، همه ما را از مستغفرین در سحرگاهان قرار بده. خدایا ما را در همه ابعاد فضائل دینی به اون ذروه اعلا نائل بگردان. پروردگارا به حق خودت سوگندت میدهی ما را از اون حب شیرین خودت برخوردار بگردان. به نبی و آله و عجل فرجه.